از کارهایی که از دانشگاه می آید چیست؟ آیا فقط می خواهیم ویترین رو داشته باشیم که بگیم از دانشگاه هم ما کار داریم، از نسل جوانی هم که دارن می آیند کار انتخاب کرده
ایم؟ خب البته این نکته هم بگم، اینو واقعا دارم می پرسم از شما. معمولا وقتی نگاه ویترینی داشته باشیم میگن خب مثلا چه میدونم دو سه تا کارم انتخاب میکنیم که بگیم که از این نسل جوان از دانشگاهیان هم کار داشتیم. ولی الان واقعا در یک نگاه منصفانه نسبت به جدول جشنواره 37 میبینید یکی دو کار نیست، بسیاری از کارها، عمده کارها جزء کارهای دانشجویان یا فارغ التحصیلان تازه دانشگاه است.
بله، دلیلش، یکی از دلایلش این است که مطالبات نسل جوان نسبت به اجرای آثاری که حالا بر عهده دارن در جشنواره، خب نسبت به گروه‌های حرفه‌ای که حالا سالیان سال دارن فعالیت میکنن مطالباتشون کمتره. و با توجه به صحبت‌های دبیر جشنواره و زیر مجموعه تیمی که داره باهاش کار میکنه، خب برگزاری این جشنواره با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو بوده و این مسئله، یعنی نبود یا تخصیص ندادن بودجه مناسب، حتی در انتخاب کارهایی که از کشورهای مختلف اومده، یعنی ایدئال چیز دیگه ای بوده. در انتها ما میبینیم که کار از سوریه و لبنان و یعنی کارهایی که حرف آرتیستیکال به لحاظ فرم و محتوا، نگاه آرتیستیکال ندارند، انتخاب شده. فکر میکنم بعد از 37 دوره، وقتی که مطالعه ریزبینانه تو بخش‌های مختلف میکنیم، این پرسش اساسی مطرح میشود که اگر جشنواره‌ای به اسم جشنواره تئاتر دانشگاهی در سالهای گذشته داشتیم که با قدرت می توانست نسل جدیدی رو معرفی بکنه در حوزه‌های مختلف و این نسلی که خب می اومدن در مکانیزم جشنواره قرار می گرفتند و کارهاشون رو ارائه می دادند و در یک فاصله زمانی ما اینا رو رد پاشون رو در تئاتر حرفه‌ای دنبال می کردیم، به این علت بود که متر و معیاری که برای تئاتر دانشگاهی در سالهای ماضی طراحی و تدوین شده بود و عملیاتی شده بود، متر و معیار مشخصی بود. این متر و معیار یا این دستاورد و تجربه‌ای که تئاتر دانشگاهی پشت سر گذاشته، متاسفانه تئاتر فجر این بلوغ رو پیدا نکرده و گویا علاقه‌مندم نیستش که از این تجربه استفاده بکنه. به همین علت در این جدول که در پیش روی ما هست، مثل کالاهایی که در یک بازار مکاره مورد عرضه می شود، شما می بینید، یعنی نگاه ها و شکل ها و فرم هایی که متر و معیار نه علمی دارند نه به لحاظ تجربی می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند. من نمیخوام نقض بکنم تلاش همکارانم و در گروه های مختلفی که دارن کار میکنن، اما اگر منصفانه بخوایم به این جدول و آثار نگاه بکنیم، میبینیم اون جسارت، شهامت، ایجاد نشاط و ایجاد انگیزه برای توسعه در حوزه هنرهای نمایشی رو طبیعتا نمیتوانند راهبری بکنند.
خب آقای نیکابادی، شما
من یه نکته ای رو در واقع از یه زاویه دیگه ای میخوام به این موضوع بله. نگاه کنم، اونم این که ببینید ما طی چند سال گذشته یه اتفاقی افتاده که در واقع جشنواره تئاتر فجر اون حلاوت خودش رو و اون
هیجان
خودش رو برای حضور آدم‌های مختلف از دست داده.
چرا حذف شده؟
نه فقط اون، حالا اونم یه بحثه، یعنی در واقع من معتقدم که در واقع اون هم یه بحث مهمیه که باید وجود داشته باشه. اما شما اکثر آدم‌های که حالا اسم حرفه‌ای دارن کار میکنن و حرفه‌ای هستند و اخیراً هم اجرا داشتن، یعنی اجرا آماده دارن و دوستای خود من هم حتی میل و رغبتی برای حضور در جشنواره تاتفج ندارم و این نه به دبیر جشنواره ربطی داره نه به نمیدونم مدیر کل ربطی داره، این بر اون فضای کلی که الان حاکمه بیشتر بر جامعه است که تونسته به در واقع بخش های مختلف هم تسری پیدا کنه. اما اون هیجانی که هر سال به ما میداد برای حضور در جشنواره تئاتر فجر دیگه وجود نداره. ماها دوست نداریم، حرفه‌ای ترهای ماها دوست ندارن شرکت کنن. اگر کسی کار آماده‌ای داره ازش میخوان شرکت کنه، شاید خیلی راغب نباشه، میلی نداشته باشه و وقتی که اینجوری میشه خب راه باز میشه برای جوان. حالا از طرف دیگه هم وقتی بخوایم موضوع رو ببینیم، من میخوام بگم که چرا وزارت علوم که در واقع متولی تئاتر دانشگاهی است و صاحب جشنواره تئاتر دانشگاهی است، انقدر جشنواره خودش رو رها کرده و انقدر جشنواره خودش رو از برنامه‌های اصلی خودش خارج کرده و به برنامه‌های جانبی و دست چندم خودش سپرده که اون جشنواره شأنش انقدر اومده پایین که دانشجویان دوست دارن در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشن. ما قبل از این هم و سال‌های گذشته هم این جشنواره تئاتر دانشگاهی حضور داشت، اما من خود من که در واقع در دوره دانشجویی کار می‌کردم و دوستان دیگه که در دوره دانشجویی کار می‌کردن، اون جشنواره برای ما خیلی کعبه آمال بود.
یه نکته هم بگم، واقعا این رو دلم میخواد که به هر دو بزرگواری توضیح مختصری بدن. قبل‌تر به هر حال این گونه بود که برای خیلی از جوانترها بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ گزافه گویی، درست جشنواره تئاتر دانشگاهی خیلی اهمیت داره، خیلی مهم بود، ولی یه چیزی هم بود، خیلی جوانترها باشون وقتی در مورد جشنواره تئاتر فجر صحبت میکردی، اصولا تا یه سالهای خیلی در مخیلشون هم نمیگنجید.
بله خب حالا من
جشنواره تئاتر فجر اقدام بکنن مثل اجرا در تئاتر شهره که میگفتم تو بعد حالا مدت ها وایسی تو صف تا بالاخره نوبتت بشه.
من دقیقاً میخوام به همین برسم. ببینید تا سالهایی که وزارت علوم درست جشنواره رو برگزار میکرد و این جشنواره در واقع چیزی از جشنواره تئاتر فجر کم نداشت، شما وقتی که میتونستی به جشنواره تئاتر دانشگاهی راه پیدا کنی و احیانا اگر که خیلی اقبال داشتی و میتونستی جایزه در جشنواره ببری و کار دیده بشه، بلاشک در جشنواره تئاتر فجر حضور داشتی و جز بهترین ها میشدی.
درست،
یعنی در واقع اون جشنواره انقدر مسیر رو درست چیده بود و انقدر مسیر رو درست رو به جلو میبرد که شما وقتی که میتونستی از در واقع اون جشنواره به سلامت بیرون بیای و میتونستی موفق از اون جشنواره بیرون بیای، یقینا میتونستی در جشنواره تئاتر فجر جز موفق ها باشی و در جشنواره تئاتر فجر دیده بشی. الان این همه این بخش ها، یعنی وزارت ارشاد، وزارت علوم، همه خوب کارشون رو انجام نمیدن، به همین خاطر جشنواره تئاتر دانشگاهیمون افت میکنه، برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاه دیگه نمیتونه بیاد تو جشنواره فجر، کاری که از جشنواره دانشگاه رد شده میتونه بیاد تو جشنواره، یعنی همه چیز به هم میریزه، اون نظام و اون ساختاری که واقعا سالها پیش بود و باعث میشد آدمهای مهمی معرفی بشن. یعنی شما اگر بررسی بکنید کی از جشنواره تئاتر دانشگاهی اومده و رفته به جشنواره در واقع تئاتر فجر و اونجا هم تونسته برگزیده بشه و اساسا از همون مسیر جشنواره تئاتر دانشگاهی به جشنواره تئاتر فجر تونسته آینده حرفه خودش رو تضمین بکنه، بررسی بکنید کم نیستن آدمایی که در دوره‌های مختلف بودن، اما در 3-4 سال گذشته متاسفانه اتفاق افتاده و هر دو جشنواره نزول کردن.
و نکته آخر آقای دکتر جعفری،
من معتقد هستم که دانشگاه امر پژوهش و آموزش و آفرینشگری رو توامان در نسل جدید میتواند بارور بکنه. وقتی که یعنی با یک نگاه آسیب شناسی وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که دانشگاه نقش و هویت خودش رو تقلیل میده و کمرنگ میکنه، طبیعتاً جسارت و اون شهامت لازمه در نسل جدید یا دانشجویان ما خب کم و کم رنگ تر میشه. از طرف دیگه وقتی که وزارت فرهنگ و ارشاد و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی، مدیر کل هنرهای نمایشی و طبعا زیر مجموعش تا میرسیم به دبیر جشنواره برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر، وقتی که همچنان در یک سردرگمی به سر میبرند برای اینکه باید بعد از 40 سال چه رویکردی رو اتخاذ بکنند که بتوانند از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش‌های مختلفی که در این کشور در حال فعالیت در حوزه هنرهای نمایشی هستند استفاده بکنند، نگاه سلیقه‌ای می‌شود. باز تأکید می‌کنم، ما با سلیقه نمی‌توانیم نقش مؤثری در ایجاد جریان و بهبود وضعیت و پیشرفت در واقع وضعیت هنرهای نمایشی داشته باشیم. اگر ما به سمت قانون برویم، اگر به سمت این برویم که اعتماد بخش‌های مختلف، یعنی خانواده فرهنگ و هنر، دستاندرکاران، مسئولانی که به عنوان تصمیم گیرنده هستند، و بعد دانشگاه رو نه به عنوان یک ویترین بلکه به عنوان یک جریان اصلی که میتواند تولید محتوا بکند و در حوزه تجربه کمک رسان این پدیده باشد، اگر این اتفاق رقم بخوره، ما میتوانیم در آینده شاهد این باشیم که این اعتباری که در حال حاضر جشنواره تئاتر فجر ما در ارتباط با موضوعی که صحبت کردیم و دیگه نداره، در آینده نچندان نزدیک دوباره این اعتبار بهش بر بگرده و شاهد فعالیت و کشف استعداد نیروهای جوانی باشیم که حالا بهشون بتونیم افتخار بکنیم.
بسیار متشکرم جناب آقای میلاد نیکابادی، جناب آقای دکتر روح‌الله جعفری، هر دو بزرگوار از اساتید دانشگاه که امروز در برنامه پرده آخر در بخش میز تئاتر با ما همراه شدن تا درباره تئاتر دانشگاهی گفتگو بکنیم. امروز جای جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی در برنامه خودشون بسیار خالی است. آقای دکتر گیلابادی همطور که همه دوستداران تئاتر رو علاقمندان میدونن، مسئولیت مدیریت خانه تئاتر رو مدیر عامل خانه تئاتر هستن به عهده دارن و اکنون در جلسه ای هستن که اتفاقا مرتبط با جشنواره تئاتر فجر در خانه تئاتر در حال برگزاری است. نمیدونم آقای صدای ما رو به حال میشنوند یا نه، هم خدمتشون سلام عرض میکنیم هم میگیم که آقای دکتر گیلابادی جاتون در برنامه بسیار خالی است. اما بریم اکنون بخش دیگری از برنامه امروز رو با هم بشنویم، ویزور با اجرای سرکار خانم ساینا قادری.
ویزور
سلام، روز شما بخیر. ساینا قادری هستم با ویزور در خدمت مهمون محترم برنامه جناب آقای بابک حقی. صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو برنامه پرده آخر و میتونید بیننده تصویر ما باشید به صورت زنده از سایت رادیو گفتگو. جناب عقی سلام و خیلی خوش اومدید به ویزور.
سلام، ممنون از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جا داره معرفی بکنم آقای بابک حقی مدرس عکاسی، عکاس خوب هنری و البته کنارش عکاسی تئاتر رو هم خیلی سال هست که دنبال میکنن و عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر و انجمن عکاسان ایران هم هستن. آقای حقی تا به امروز خیلی در حوزه برگزاری نمایشگاه، چه به صورت انفرادی چه برای خودشون، و چه نمایشگاه‌های گروهی و برگزاری نمایشگاه با عکس‌های دیگر عکاسان فعال داشتن. چند نمایشگاه تا به حال داشتین جناب عقی؟
من 6 نمایشگاه انفرادی داشتم و حدود 35-40 تا نمایشگاه گروهی بوده که درشون شرکت داشتم و حدود 5 نمایشگاه بوده که من برگزار کردم، یعنی کیوریت کردیم و برگزار کردیم در گالری.
خیلی عمالی. نمایشگاه عکس امسال جشنواره رو به چه صورت دیدین؟
نمایشگاه عکس تئاتر جشنواره فجر امسال به نظر من نمایشگاه خوبی بود. انتخاب‌های خوبی بودن، یعنی عکسایی بودن که ما میتونستیم تمرکز بکنیم، لذت ببریم، هم از جنبه بصری و هم از لحاظ مفهومی و روایتی. به نظر من انتخاب‌های خوبی بودن. کیفیت کارها بالاتر رفته. خب این نشون میده که عکاسی تئاتر بین نسل جوان ما جدی‌تر گرفته شده و خب این یک نکته خیلی مثبتی هستش که من توی نمایشگاه امسال دیدمش.
ممنونم از شما. دیروز نامزدهای جشنواره اعلام شدن ولی ما هنوز منتخبین رو نمیشناسیم. به نظرتون داوری آثار تا به این مرحله چطور بوده؟
همونطور که گفتم خب داوری خوب بود. من اون نتیجه ای که ما در نمایشگاه دیدیم توی فرهنگستان سبا، حالا من رفتم کل اون گالری هایی که توی فرهنگستان بود، من دیدم کارها رو و کارهای منتخب فستیوال تجسمی فجر رو و تئاتر فجر رو، و در مقایسه به نظر من نمایشگاه عکس تئاتر فجر بسیار بهتر از عکس هایی بود که توی بخش تجسمی منتخب بودند و خب این پوان خوبیه، به نظر من امتیاز خوبیه.
در خصوص داوری انتقاد خاصی ندارید؟
در خصوص داوری و انتخاب ها که خب به نظر من خوب بود، یعنی عکس هایی بود که خب عکس های خوبی هستن و کلیت کار عکس های خوبی بودن، ولی خب انتقادی که من دارم اینه که چرا توی انتخاب داورها نگاهی هم به نسل نوع عکاسان تئاتر نمیشه. ما الان حدود 10 سال هستش که یه اسامی مشخص رو میبینیم که هر سال همونها هستن، حالا با یکی دو نفر جا به جایی همون اسامی هستن، تغییری نمیبینیم توی داورهایی که دارن عکس‌ها انتخاب میکنن. خب مسلمه اینها پیشکسوت‌های ما هستن و بسیار حرفه‌ای هستن تو کار خودشون و همه شناخته شده هستن، ولی من میگم که خب نسل نوی ما، عکاسان جوان ما، نسل جدید عکاسی تئاتر بسیار انسان‌های فرهیخته هستند، بسیار عکاسی رو درست می‌شناسن، هم از لحاظ زیبایی شناسی هم از لحاظ فرم بسیار عکاسان با علم بالایی هستند و خب چرا در کنار این بزرگواران از این نسل جدید هم دعوت نکنیم تا رویکردهای جدید رو در انتخاب کارها ببینیم؟ خب این خودش تأثیر می‌ذاره توی ارتقاء نمایشگاه و رویکردهای جدیدی که ما توی نمایشگاه ببینیم، خودش خیلی تاثیرگذار هستش.
ممنونم ازتون، موافقم باهاتون. فکر میکنم که این که در واقع داورهای جوان رو پرورش بدن هنوز انگار که جز دغدغه حتی انجمن عکاسان تئاتر هم نیست و من فکر میکنم این انتقاد بهشون وارده. دوست داشتم امروز راجع به این موضوع گفتگو بکنیم که به نظر شما چرا عکس تئاتر نتونسته تا به حال جایگاه خودش رو در گالری ها و در بین گالری داران و مخاطب های دیگه آثار هنری در واقع پیدا بکنه؟
خب یه موضوعی که خب الان هستش اینه که عکس تئاتر و عکاسان تئاتر در حوزه رقابت هنرهای تجسمی و عکاسی، یعنی روندی که در نگارخانه ها و گالری های کشور جریان داره، سهم بسیار کمی دارن. و خب چرا باید اینطوری باشه؟ در صورتی که کیفیت کارهایی که عکاسان تئاتر ما دارن انجام میدن به مراتب خیلی کیفیت بالایی هستش، کاملا قابل رقابت با عکاسان خارجی، ولی چرا سهم خیلی کوچیکی دارن توی بحث حتی بازار هنری و حضور در گالری های منتخب شهر؟ من یک علتش رو خب اینو میدونم که خود عکاسان خیلی جدی نگرفتن این قضیه رو و به این اکتفا کردن که خب برن با یه گروهی کار بکنن، حالا توی جشنواره ها شرکت بکنن و توی رقابت ها باشن، ولی چیزی که برای یک کسی که میخواد وارد فضای هنرهای تجسمی بشه اینه که بتونه وارد این فضای رقابتی بشه، وارد فضای هنرهای تجسمی بشه. و خب عکاسی تئاتر به نحوی جزء عکاسی هنری هستش و به نظر من عکس هایی که تولید میشن واقعا قابلیت این رو دارن که وارد این فضا بشن.
ممنونم. فکر میکنین که پیشنهادتون چیه؟ یعنی فکر میکنین مثلا خانه تئاتر یا انجمن عکاسان میتونه در این مسیر سهمی داشته باشه، کمکی بکنه به عکاسان؟
خب به نظر من یکی از مشکلاتی که داریم اینه که اولا کیوریتورها و نفراتی که خب مسلط به این کار باشن و روابط خوبی با گالری ها داشته باشن که بتونن این مجموعه ها رو گردآوری بکنن، با گالری وارد تعامل بشن، این نمایشگاه ها رو برگزار بکنن، کیفیت ارائه اثر رو مسلط باشن بهش و بتونن این رو درست پرزنت بکنن، درست شو بکنن برای مخاطب، قیمت گذاری بکنن. خب این باعث میشه که خب این کیوریتورها اگه تربیت بشن و بیان وارد این فضا بشن، میتونن این بخش رو عکاسان رو بتونن هماهنگ کنن، مدیریت بکنن و این نمایشگاه ها رو برگزار بکنن. از طرف دیگه گالری دارها میبینن که خب بله این بخش از عکاسی مخاطب خودش رو داره، خریدارش رو داره، اونها مشتاق میشن، میان فعالیت میکنن و باعث میشه که خب عکاسان ما توی این بخش تجسمی هم شناخته بشن، عکاسی تئاتر جا بیفته بین مخاطبینی که توی فضای گالری ها رفت آمد دارن و مخاطبین مهمی هم اتفاقا هستن توی این فضا که متاسفانه این محجور مونده عکاسی تئاتر بین اینها. خانه تئاتر و انجمن عکاسان خانه تئاتر نقش که دارن اینه که میتونن با برگزاری ورکشاپ ها و باز کردن این فضاها امکانی به وجود بیارن که تعامل بیشتری بین گالری ها و هنرمندان برقرار بشه و بتونن از میون خودشون استعدادهایی رو کشف بکنن که بتونن این کارهای کیوریت کردن و جمع‌آوری آثار و برقراری ارتباط بین عکاسی تئاتر و گالری دارها رو بتونن این کارها رو انجام بدن.
خیلی ممنونم از شما. یکی از اجراهای بسیار خوش تصویر که دیروز به صحنه رفت دریاچه قو بود به کارگردانی رضا صابری که کاوه کرمی تصاویرش رو ثبت کرده بود و البته من و آقای حقی با هم فکری هم عکس منتخب امروز رو از نمایش جادویت میکنم به کارگردانی احسان همت انتخاب کردیم که عکاسش خانم روز ارغوان بودن. البته انتخاب سختی بود بین این عکس و عکس از نمایش دریاچه قو. میتونم ازتون خواهش کنم خیلی مختصر توضیح بدین که دلیل این انتخابمون چی بود؟ خیلی مختصر.
ببینید آقای کاوه کرمی خودتون میدونید که خود یکی از بهترین عکاسایی هستن که دارن چندین سال فعالیت میکنن و مسلما عکسشون عکس خوبیه، ولی موردی که من با خود شما هم صحبت کردم این بود که خب نمایشی که آقای صابری کارگردانی کردن خب مسلما نمایشی بوده که خیلی دکور خوبی داشته، فضاسازی بسیار خوبی داشته و از لحاظ دکور و فضا خب نمایش خوش عکسی بود به قول معروف، و ولی نمایش آقای همت نمایشی بود که خب بر اساس حرکت، پرفورمنس و فیزیکال بود و خب نمایش فیزیکال مسلما عکاسی کردنش سخت‌تر و نیاز به سرعت عمل و دقت بیشتری داره و عکسی که خانم ارغوان ثبت کرده مسلما نیاز به تمرکز و به هر حال سخت تر بوده، ولی من اینو زیر سوال نمیبرم که عکس آقای کرمی عکس خوبی نبوده، مسلما ایشون از جزء بهترین ها هستن.
خیلی ممنونم ازتون و از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
متشکرم از دعوت شما، ممنون.
همونطور که میدونید عکس منتخب هر روز رو در سایت رادیو گفتگو میتونید مشاهده بکنید. اینجا 37مین جشنواره تئاتر فجر و من ساینا قادری با ویزور در خدمت شما بودم. امیدوارم روزگارتون پر از تصویرهای عالی باشه. خدا یار و نگهدارتون.
ویزور به شما تقدیم شد با اجرای ساینا قادری. اما در همین فاصله جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی هم به جمع ما ملحق شدن. من هم دعوت میکنم از آقای دکتر گیلابادی که تشریف بیارن اینجا در خدمتشون باشیم. اما تا آقای دکتر گیلابادی پشت میکروفون مستقر میشن، من دو نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که میتونید تصویر برنامه زنده امروز و در رادیو گفتگو رو از طریق سایت رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ببینید. این اتفاق در برنامه زنده پرده آخر که به مناسبت جشنواره 37 به شما تقدیم میشه هر روز میفته و شما میتونید برنامه رو ببینید. نکته دیگر این که از تئاتر غافل نشوید. اصولاً دیدن تئاتر باید یک جای جدی در سبد فرهنگی خانواده ها داشته باشه و حالا میخوام از شما دعوت بکنم بریم یه بخشی رو بشنویم به اسم سر تمرین.
آقا یک بار دیگه تمرین میکنیم.
سلام، من علی میردایی با بخش سر تمرین در ویژه برنامه پرده آخر از 37 جشنواره تئاتر فجر در خدمت شما هستم. اینجا محوطه تئاتر شهر هست و ما قرار هست تا لحظات دیگه به تالار قشخوابی و سر تمرین از مطالبه به کارگردانی آقای سامان خلیلیان بریم و با آقای مرتضی شاهکرم نویسنده و یکی از بازیگران این کار صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
اگه یادتون باشه اینجا قدیما تو معنی تو دیگاه و شطور اینا قربونی میکردن بابام این کارو میکرد دیگه. شهر رو کردی تو پاشو همیشه دیزوتیکی بهش داشت.
قد بلنده؟
همه قدش بلند نبود، قدش کوتاه بود ولی سیبیلای چی بلند میداشت. یه صدای نکره ای هم داشت بگفتن جنبش خرصدا.
عرض به خدمتتون که انداز مطالبه برمیگرده به دغدغه های شخصی خود من. یه پرداختی از یکی از قصه های جنگ که قصه در مورد یک جوانی هستش که مفقود الاثر شده و یه ارثی به این خانواده این پسر رسیده که این تک فرزند خانواده هستش و بعد از فوت پدر و مادرش و مفقود الاثر بودن این ارث طبق قانون ارث میرسه به خانواده درجه 2 و درجه 3. معمولا از وقتا اینجوریه که یه نوشته یک سال توی ذهن من طول میکشه و یک هفته روی کاغذ میاد. به عنوان بازیگر ما 2.5 ماه این نمایش تمرین کردیم. کلا روند آماده سازیمون روند سختی بود. ما 2.5 ماه هر روز تقریبا روزی 4 ساعت تمرین میکردیم. من تجربه کار کردن با سلبریتی ها هم دارم. نه متاسفانه وقتی سلبریتی میاد، وقتی چهره میاد داخل کار، قطعا دست و بال اون بسته است برای تایم بیشتر تمرین کردن و ما نمیتونیم اون تایمی که نیازه رو بذاریم برای تمرین نمایش و کلا مشکلات اینچنینی رو داریم دیگه.
ممنون که با ما همراه بودید. تا سر تمرین بعدی خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. تحلیل 37 و ادامش.
تحلیل 37.
امین خرمی سلام، روز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. جناب آقای دکتر گیلابادی عزیز، همراهان خوب آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها از قلب تپنده تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، عرض سلام ارادت و احترام دارم به تمامی دوستانی که صدای ما رو میشنون و البته تصویر ما رو از طریق آدرس www.radiogoftegu.ir میبینن.
صدای مهربونی که شنیدید امین خرمی بود، نویسنده، کارگردان، ژورنالیست تئاتر و یک گفتگوی خیلی خوب رو میخواد آغاز بکنه تحت عنوان تحلیل 37. اما مهمون عزیزمون دیروز یه اجرای بسیار موفق داشتن.
بله، بدون هیچ شکی.
و تماشاگر مملو از فضای تماشاگر.
بدون هیچ شکی، چون من اجرایی رو که دیدم حالا مطابق رسم جشنواره علاوه بر حالا پذیرش ظرفیتی که سالن داره بیش از ظرفیت بود، ولی شور و شعف همراهی که مخاطب در حقیقت با نمایش سانتیمتر به نویسندگی و کارگردانی مرتضی شاه کرم و البته گروه بازیگرانش داشت که همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم به دلیل درگیری که مرتضی شاه کرم برای بخشی از جشنواره داره در حقیقت اینجا حضور نداره، ولی با افتخار در خدمت جناب آقای مسعود شامی بازیگر مدیر تولید و مشاور کارگردان این اثر هستیم. جناب شامی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که گپ خیلی خوب